سلام و مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان از تلویزیون فارسی صدای آمریکا همراه هستید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامه خطاب حسن روحانی رئیس جمهوری با تایید برجام خواستار رعایت 9 مورد در اجرای توافق هسته‌ای شد. آیت الله خامنه ای در این نامه مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای اجرای برجام را تایید کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته اجرای برجام منوط به وضع نشدن هر گونه تحریمی در آینده علیه ایران است. او در نامه خود خواستاران شده که رئیس جمهوری آمریکا و اتحادیه اروپا به صورت کتبی تضمین دهند که تحریم‌ها علیه ایران لغو می‌شود. دولت آمریکا در نظر دارد موضوع آزمایش موشکی اخیر ایران را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کند. واشنگتن پیشتر اعلام کرد آزمایش موشکی ایران نقض قطعنامه‌های سازمان ملل متحد بوده است. شورای امنیت در سال‌های گذشته ایران را از آزمایش موشک‌های بالستیک منع کرده است. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد گفته است موشک میانبردی که ایران در ماه گذشته آزمایش کرد قادر به حمله کلاهک هسته‌ای است. خبرگزاری رویترز می‌نویسد در صورتی که آمریکا خواستار تحریم مقام‌های ایرانی به دلیل این آزمایش شود، چین و روسیه به احتمال زیاد قطعنامه پیشنهادی آمریکا را وتو خواهند کرد. وزیر خارجه آمریکا از مخالفان توافق هسته‌ای با ایران خواست اکنون دیگر بر اجرای توافق تمرکز کنند. جان کری خطاب به مخالفان توافق گفت اکنون وقت آن است که دست از جنگ و مخالفت بردارید و توجهتان را صرف این کنید که تهران به تعهداتش در توافق هسته‌ای پایبند بماند. جان کری که از سوی نشریه فارین پالیسی به عنوان دیپلمات سال معرفی شده است میگوید اکنون مرحله حساس آغاز اجرای توافق است و جهان باید توجه خود را به اجرای وعده‌های داده شده در توافق و برچیدن شماری از تأسیسات هسته‌ای در ایران معطوف کند. وزیر خارجه آمریکا با هدف تلاش برای فرونشاندن خشونت‌ها و آرام کردن اوضاع در اورشلیم و کرانه باختری رود اردن راهی اروپا و خاورمیانه می‌شود. در هفته‌های اخیر و با شدت گرفتن خشونت‌ها ده‌ها فلسطینی و اسرائیلی کشته و زخمی شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی انگشت اتهام را به طرف یکدیگر نشانه می‌روند. آقای نتانیاهو می‌گوید محمود عباس نه تنها حمله‌های اخیر فلسطینیان را محکوم نکرده بلکه از خونریزی در اورشلیم استقبال کرده است. محمود عباس اما میگوید فشار ناشی از ادامه سلطه اسرائیل بر سرزمین‌های فلسطینی و افق تیره سیاسی و اقتصادی جوانان فلسطینی را به جنون کشیده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت ادامه ساختمانسازی در شهرک‌های یهودی نشین نتایج زیانباری در پی خواهد داشت. خانم مرکل مصرانه از اسرائیل و فلسطینیان خواست که برای پایان دادن به خشونت‌های چند هفته اخیر تلاش کنند. خانم مرکل گفت من بارها گفتم که ساختمانسازی به راه حل ایجاد دو کشور در کنار یکدیگر آسیب می‌رساند و ما باید در ایجاد محیطی آرام از هیچ تلاشی دریغ نکنیم. صدر اعظم آلمان از همه طرف‌های درگیر خواست تا در این فرایند مشارکت و همراهی کنند. جاستین ترودو نخست وزیر منتخب کانادا اعلام کرد تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفتگو و او را مطلع کرده است که 6 جت جنگنده خود را از ائتلاف علیه نیروهای داعش در عراق و سوریه خارج می‌کند. نخست وزیر منتخب کانادا گفته است در زمینه‌های مهاجرت، تغییرات جوی و روابط با آمریکا سیاست‌های متفاوت از دولت محافظه‌کار کنونی در پیش خواهد گرفت. رأی قاطع مردم کانادا به حزب لیبرال این حزب و رهبرانش را قادر می‌سازد که در تشکیل حکومت آینده به احزاب دیگر متکی نباشند. مقام‌های ترکیه می‌گویند حدود 50,000 پناهنده شهر حلب در سوریه را ترک و به سوی مرزهای این کشور حرکت کردند، ولی روشن نیست که آیا این پناهجویان اجازه ورود به ترکیه را خواهند داشت یا نه. اکنون ماه هاست که مرزهای ترکیه به طور رسمی بر روی پناهجویان جدید بسته است، ولی ورود غیرقانونی پناهجویان به ترکیه از طریق قاچاقچیان انسان ادامه دارد. پناهجویان ثروتمند با پرداخت رشوه حدود 700 دلار برای هر نفر از مرز می‌گذرند و قاچاقچیان برای عبور هر نفر از مرز بین 50 تا 100 دلار می‌گیرند. بنا به گفته سازمان ملل متحد حمله‌های هوایی روس‌های اخیر روسیه و نیروی زمینی سوریه در حلب بر شمار آوارگان ناشی از جنگ افزوده است. با ما همچنان همراه بمونید. بخش بعدی خبر کمتر از یک ساعت دیگر.
سلام بر شما به برنامه شباهنگ از بخش فارسی صدای آمریکا خوش اومدین. بهتون خوش اومد میگم و ازتون دعوت میکنم در برنامه امشب با ما همراه بشید برای تازه ترین خبرها از دنیای هنر که البته امشب بیشترش به خبرهای سینمایی اختصاص داره. با ما همراه باشید. اگر در دهه 80 میلادی از طرفداران فیلم معروف Back to the Future یا بازگشت به آینده بودین، شاید یادتون بیاد که اون آینده همین امروزه. گزارش اول برنامه امشب رو به این موضوع اختصاص دادیم. در قسمت دوم از سری فیلم‌های سگانه بازگشت به آینده، شخصیت‌های اصلی داستان مارتی مکفلای و دکتر امت براون از سال 1985 به 2015 سفر می کنند. اونها با استفاده از یک ماشین زمان به 21 اکتبر سال 2015 می رن، یعنی امروز. عصری که در فیلم ها پرهیاهو و بسیار تماشایی است. با ماشین های پرنده، سفینه های معلق و حتی بند های کفشی که خودشون رو گره می زنند. البته این تصویر با سال 2015 حقیقی هماهنگی چندانی نداره. اما نکته های دیگری هم در فیلم هست که در اونها آینده به خوبی پیش بینی شده، مثل تکنولوژی های نظیر تلویزیون های فلت سکرین، بازی های هندز فری یا بدون استفاده از جویستیک و یا حسگر اثر انگشت. بخش اول این سری فیلم که در سال 1985 به سینما آمد، پرفروشترین فیلم سال شد و از اون به عنوان یک پدیده بین المللی یاد میشه. امروز بازیگران فیلم در لینکن سنتر نیویورک به مناسبت اکران فیلم گرد هم آمدند. البته فیلم نه تنها در این سینما، بلکه در بیشتر از 1700 سینمای آمریکا اکران میشه. به علاوه مراسم مختلف در سراسر آمریکا به این مناسبت برگزار میشه. اگر هنوز به اهمیت فیلم بازگشت به آینده در آمریکا شک دارید، به بیانیه مایکل جی فاکس هنرپیشه نقش اول فیلم توجه کنید که در وبسایت کاخ سفید منتشر شده. او در این بیانیه به مسیر طولانی که در دنیای تکنولوژی پیموده ایم اشاره میکنه و میپرسه که 30 سال دیگر آیا چه چیزهایی ممکن خواهد بود. او ابراز امیدواری کرد که در سال 2045 درمان بیماری‌های مختلف ممکن بشه و اضافه کرد که اگر در کنار اینها هر کس سفینه معلق خودش رو داشته باشه چه بهتر. ماندانا تدیان، صدای آمریکا. Back to the Future Part 4. بله، در گزارشی که دیدیم اشاره شد به پیشبینی‌هایی که در فیلم بازگشت به آینده به حقیقت پیوسته. به مناسبت امروز 21 اکتبر که اون آینده پیشبینی شده در قسمت دوم از سگانه بازگشت به آینده است، مقالات زیادی هم در این زمینه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. از فناوری‌های تکنولوژی گرفته مثل کنفرانس ویدیویی تا پیشبینی سبک مد و یا حتی تئوری‌های در مورد رویدادهای تاریخی. در یکی از این مقالات که توسط وبسایت تایم منتشر شده به تعدادی از این پیشبینی‌ها اشاره شده. این مقاله رو میتونید در وبسایت فیسبوک شباهنگ بخونید و اگر پیشبینی‌هایی رو در فیلم پیدا کردین که به حقیقت پیوسته، میتونید اونها رو با ما در میون بگذارید.
instagram.com خط مورب VOA فارسی همراه صدای آمریکا با اینستاگرام.
خب، در این بخش از برنامه از فیلم‌های قدیمی که آینده رو پیش‌بینی کردن به فیلم‌های جدیدی می‌ریم که به زودی به سینماها میان. پیش‌پرده جدیدترین فیلم جنگ ستارگان دیروز برای اولین بار در طول یک بازی فوتبال آمریکایی پخش شد. فیلمی که طرفداران سخت در انتظار دیدنش هستند. جزئیات بیشتر از نازنین پایدار.
پیش‌پرده فیلم جدید جنگ ستارگان به نام Star Wars: The Force Awakens یا جنگ ستارگان نیروها برمی‌خیزند، دوشنبه برای اولین بار در طول استراحت بین دو نیمه بازی فوتبال بین تیم‌های جاینتس و ایگلز از شبکه ESPN آمریکا به نمایش درآمد و لحظه‌ای بعد به روی اینترنت رفت. این پیشپرده جدیدترین شخصیت‌های این فیلم را معرفی می‌کند. همینطور شخصیت‌هایی که دوباره به این فیلم بازگشتند. داستان اپیزود 7 جنگ ستارگان The Force Awakens 30 سال بعد از داستان فیلم Return of the Jedi یا بازگشت جدای رخ می‌دهد. ولی جزئیات آن نهان باقی می‌ماند. از جی جی آبرامز یکی از فیلم‌های سال است که در مورد آن زیاد صحبت می‌شود و هواداران از ماه‌ها پیش برای دیدن آن بی‌صبرانه منتظر ماندند. صدها نفر از هواداران جنگ ستارگان در دیزنی لند در شهر آنهایم کالیفرنیا جمع شده بودند تا پیش‌پرده The Force Awakens را دست اول ببینند. هواداران که خیلی از آنها شمشیر نوری معروف جنگ ستارگان را در دست گرفته بودند، هنگام پخش پیش‌پرده از شدت ذوق فریاد و هورا می‌کشیدند. بلیت برای این فیلم که 18 دسامبر به سینماها می‌آید، قرار بود بلافاصله بعد از انتشار پیش‌پرده آن به فروش درآید، ولی همان روز یعنی دوشنبه زودتر به فروش گذاشته شد. پیش‌بینی می‌شود که The Force Awakens یکی از موفق‌ترین و پرفروش‌ترین فیلم‌های زمان باشد. Just let it in. نازنین پایدار، صدای آمریکا.
بله، نیرو برمی‌خیزد، آن هم روی دیوار بزرگ چین. نسخه چینی آنانس فیلم ستار وارز فورس اویکنز یا جنگ ستارگان نیرو برمیخیزد دیروز، یعنی یک روز بعد از آمریکا، در پکن منتشر شد. شرکت والت دیزنی از هواداران سری فیلم های جنگ ستارگان دعوت کرده بود تا این نیرو رو در بخشی از دیوار چین که در 50 کیلومتری پکن مرکزی واقع است تجربه کنند. جنگ ستارگان اپیزود 7 18 دسامبر در آمریکا اکران میشه و قراره در ماه ژانویه 2016 به سینماهای چین بیاد. I was raised to do one thing, but I've got nothing to fight for. Nothing will stand in our way. Hmm? Yeah, I thought that like the first month when it's all sold out. But... و اما از چین به ژاپن. خط هوایی ژاپنی ANA اعلام کرده که چند هواپیما با تم جنگ ستارگان به خط هواییش اضافه کرده، هم برای پروازهای داخلی و هم خارجی. روز شنبه در یک مراسم افتتاحیه 92 نفر از هواداران منتخب جنگ ستارگان بخت این رو داشتند که جز اولین مسافران این هواپیما باشند.
دوستداران پاراپاقرص فیلم‌های جنگ ستارگان بی‌صبرانه در فرودگاه بین‌المللی هنیدای توکیو منتظر پرواز با یک هواپیمای ویژه بودند که روی اون با رنگ آبی و نقره‌ای طرح R2D2 نقاشی شده بود. از بین 25,000 متقاضی از گروه‌های سنی مختلف، 92 نفر هوادار انتخاب شدند که همه مثل شخصیت‌های جنگ ستارگان لباس پوشیده بودند و از اولین مسافران این هواپیما بودند.
هیچ وقت فکر نمی کردم که بتونم سوار این هواپیما بشم. تصورش هم نمی کردم که باش پرواز کنم. خیلی خوشحالم.
من اگه بتونم سوار این هواپیما بشم، برای هر نوع گریمی حاضرم.
این پرواز با بوئینگ 787 آل نیپون ایرویز یکی از پروژه‌های جنگ ستارگان این خط هوایی است. ANA اعلام کرد که با شرکت والت دیزنی در ژاپن قراردادی تا سال 2020 بسته که به اونها اجازه استفاده از موضوع جنگ ستارگان رو میده. علاوه بر هواپیمایی که شبیه R2D2 نقاشی شده، ANA گفت که دو هواپیمای دیگه هم دارن که شبیه BB-8 یک دروید از جدیدترین بخش جنگ ستارگان رنگ شده. تمام این هواپیماها قرار هم برای پروازهای داخلی و هم پروازهای خارجی مورد استفاده قرار بگیرند. فیلم جنگ ستارگان اپیزود 7 The Force Awakens ماه دسامبر به سینماها میاد. نورا شاه‌سوان، صدای آمریکا.
تازه های موسیقی، از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10 سه‌شنبه ها ساعت 7:15 دقیقه شب به وقت ایران.
در گزارش بعدی با دلتا گودرم خواننده محبوب اهل استرالیا آشنا میشیم. استعدادهای دلتا از کودکی نمایان شد و هم در حرفه بازیگری و هم خوندن موفق بوده. تک ترانه جدیدش هم در استرالیا به صدر جدول رسیده و جمعه آینده در بریتانیا منتشر خواهد شد.
وینگز یا بالها با اجرای دلتا گودرم، خواننده ترانه سرا، بازیگر و چهره شناخته شده تلویزیون. دلتا گودرم قبل از خوانندگی مدتی هنرپیشه بود و 15 سال اخیر موفقیت چشمگیری برایش در بر داشته است. با این حال هنوز عقیده دارد یک زن 30 ساله عادی ماننده بقیه زنان است. میگوید مانند اکثر استرالیایی ها عاشق تماشای ورزش است و سعی می کند تعادل بین کار و زندگی برقرار کند.
باید از هر چیزی در زندگی به اندازه استفاده کرد. تفریح، سختکاری، جدی بودن، همه طیفی از زندگی هستند. بینش در زندگی مهمه.
زندگی حرفه‌ای دلتا از 7 سالگی با ایفای نقش در آگهی تلویزیونی شروع شد و تنها 15 ساله بود که موفق به امضای قراردادی با شرکت ضبط سونی شد. تک ترانه وینگز اولین ترانه 5 آلبوم استودیویی دلتا است.
تک ترانه وینگز درباره فرو ریختن موانع درونی است. همه دنبال افق‌های تازه و شانس دوم در زندگی هستیم. چی میشه اگه همه چیزو کنار بذاریم و آزاد باشیم؟
تک ترانه وینگز تابستان امسال در استرالیا در صدر جدول قرار گرفت و از اواخر اکتبر 2015 در دسترس علاقمندان در بریتانیا قرار خواهد گرفت. دلتا گودرم هنوز اسم آلبوم را انتخاب نکرده است. امید رهنورد، صدای آمریکا.
خبرهای سینمایی این که میزبان اسکار امسال اعلام شد. کریس راک کمدین محبوب آمریکایی چند ساعت پیش در صفحه توییترش این خبر رو نوشت. او پیشتر در سال 2005 هم میزبانی اسکار رو بر عهده داشت. نامزدهای جایزه اسکار 2016 14 ژانویه برابر با 24 دی ماه اعلام میشن و مراسم اسکار 28 فوریه برابر با 9 اسفند ماه در تئاتر دولبی برگزار خواهد شد. و میرسیم به گزارش سینمایی امشب با بهنام ناطقی. بهنام امشب نگاهی داره به فیلم اتاق، فیلمی از سینمای مستقل که در آمریکا روی اکران هست. بهنام، موضوع چندین سال اسارت مادر و پسر بچه توی اتاق کوچیک واقعا غیر قابل تصور به نظر میرسه.
اگه واقعیت نبود، نمونه های واقعی اون یکی دوتا نیست، اما دو نمونه اخیر قابل ذکر است. یکی اون پدر اتریشی است، جوزف فریتسل، که 14 سال از تا سال 2008 دخترش الیزابت رو در اسارت در زیرزمین خونه گذاشته بود و چندین فرزند از او به دنیا آورد. مورد دیگرش آریل کاسترو بود در کلیولند اوهایو که 3 دختر جوان رو 11 سال در اتاقای مختلف یک خونه نیمه مخروبه بدون پنجره اسیر کرده بود و یکی از آنها آماندا بری دختری به دنیا آورد که سالها این بچه رنگ آفتاب رو ندیده بود. اما این فیلم خب داستانی هست. فیلم اتاق بر اساس یک رمان پرفروش است از نویسنده و ادیب ایرلندی مقیم کانادا اما داناهیو که خودش اون رو به فیلم نامه تبدیل کرده.
Thank you for letting us do this interview. We're grateful to hear your story. Thank you to everyone who sent their good thoughts and their prayers.
زن جوان با بازی بری لارسن از تبهکار روانی که سالها او را در اتاق نیمه مخروبه اسیر کرده بچه دار می شود. فیلم اتاق رابطه مادر و فرزند را در این جهان بسته نمایش می دهد و تلاش مادر برای تحریک قوه تخیل کودک. شخصیت مادر سالها بعد از رها شدن از این فضا از کابوس آن رنج می برد. بازیگر بری لارسن میگوید فیلم با پنجمین سال تولد پسر بچه شروع می شود و تماشاگر می بیند که مادر جوان خسته و فرسوده است و در می یابد که او در جای کوچکی زندگی می کند که در آن اسیر است و 7 سال امکان خارج شدن از آن را نداشته. خانم لارسن هفته پیش در جشنواره بین‌المللی فیلم لندن به مناسبت آغاز نمایش جهانی فیلم اتاق درباره تلاش طولانی خودش برای آماده سازی این نقش سخن می گفت. خانم لارسن می گوید 7 ماه برای ساختن این نقش تلاش کرد، از جمله درباره واکنش مغز انسان به بدآزاری جنسی و 7 سال اسارت در یک اتاق با کارشناسای ضربات روحی مصاحبه کرد، ضمن اینکه 4 ماه خود را تحت رژیم غذایی سنگین و دور از آفتاب قرار داد. بعضی منتقدها تماشای فیلم اتاق و به خصوص 40 دقیقه اول فیلم را عذاب‌آور می‌دانند. در این حال بسیاری بازی بری لارسن را شایسته نامزدی اسکار توصیف کردند.
مرسی بهنام. بهنام اشاره کردی به فضای خفقان‌آور داخل اون اتاق. تماشای فیلم باید کار سختی باشه.
درسته فیلم دردناکی هست برای تماشاگر، فیلمی است که مثل سنگ رو قلب تماشاگر سنگینی میکنه، واسه اینکه به قول مانولا دارگیس منتقد نیویورک تایمز یادآور درد و رنج قربانی‌های واقعی این جرم هست. در واقع نکته مهمش این هستش که برای مادر این فضا خفقان‌آور و دردناک است. در 17 سالگی رو بوده شده، 7 سال عمرش رو در این محفظه تنگ و کثیف سپری کرده زیر دست یک تبهکار روانی که بارها و بارها به او تجاوز میکنه و حاصلش همین پسر بچه است. اما برای پسر بچه که در همین اتاق به دنیا آمده، این اتاق همه دنیاست و داستان از نگاه این پسر بچه بازگو میشه که نه درکی از جهان بیرون داره و نه از درد و رنج مادر آگاه است و خودش هم قوه تخیل فعالی داره و تجربه دیگه ای از دنیا غیر از این اتاق نداره. کار اول شخص مفرد در کتاب رو حالا دوربین داره انجام میده با تغییر زاویه و عدسی. منتقد رندی مایلز فیلم اتاق رو یکی از بهترین فیلم های سال دونسته. برای جو مورگنستن منتقد با آستی جونا فیلم اتاق پر از فکرهای مسهور کننده است، مثلا در مورد پیوند مادری یا طبیعت واقعیت یا بهای روانی فشار و سرکوب یا مخاطرات آزادی و همچنین شوخهای وصف‌ناپذیر آزادی. به قول کنت توران منتقد لس آنجلس تایمز، هنر کارگردان ابرامسون در این هستش که به دو طرف این معادله عاطفی وزن مساوی داده و حاصل فیلمی است ترسناک، چندشاور، شوق‌انگیز و باز ترسناک و باز هم شوق‌انگیز.
خب ولی ببینم یه همچین فیلم غیر متعارفی نمیتونه مخالف نداشته باشه، مخالف هاشو میگن.
خب بعضی اصلا فیلم رو نپسندیدن، مثلا کایل سمیت در نیویورک پست اون رو توخالی میدونه، هم نظر قصه هم نظر روانشناختی. ولی انتقادی هم که ازش شده از قسمت دوم فیلمه، یعنی بعد از اینکه مادر و بچه از اتاق میان بیرون و وارد درمان میشن. مثلا منتقد استیون ویتی که معهازا از هوادارهای فیلم هم هست نوشته کار سخت فیلمساز اینه که در آزادی اونها درام پیدا کنه، ولی همیشه در این کار موفق نیست. خالی و درون مادر رو نشون بده وقتی میبینه که دیگه همه جهان پسر نیست. اما در قسمت دوم فیلم بیشتر منتقدها از بازی جون آلن تعریف کردن که نقش مادر مادره رو بازی میکنه، مادر بزرگ رو در واقع، و در کنار بری لارسن و جیکوب تومبلی پسره یکی از 3 بازی تحسین شده این فیلم هست.
ممنون مهنم از این گزارش. فیلم اتاق در حال حاضر در سینماهای آمریکا. خب یک خبر خوش داریم برای هواداران آدل، خواننده بریتانیایی که 4 سالی هست از صحنه خارج بوده. آدل امروز در صفحه توییترش عنوان آلبوم جدیدش رو اعلام کرد. آلبوم 25 به گفته خود او در مورد جدایی و قلب شکسته بود، آلبوم قبلیش. اما آلبوم جدیدش در مورد ایجاد دوباره روابط قدیمی است، جبران زمانهای از دست رفته. اون که در سال 2012 صاحب فرزند شد، در توییتر از طرفدارانش عذرخواهی کرد که انتشار آلبوم جدید اینقدر طول کشید و گفت که زندگیش پرمشغله بوده. تاریخ انتشار آلبوم 25 هنوز منتشر نشده، اما انتظار میره که پیش از سال آینده میلادی سال 2016 وارد بازار بشه. آدل برای آلبوم قبلیش به نام 21 6 جایزه گرمی گرفت و برای خواندن ترانه فیلم قبلی جیمز باند هم به عنوان سکای فال جایزه اسکار رو دریافت کرد. و در همین حال موزیک ویدیوی ترانه فیلم سپکتر، جدیدترین بخش از سری فیلم‌های جیمز باند، اخیراً منتشر شده. این ترانه رو سم اسمیت خواننده بریتانیایی خونده که اتفاقاً از نظر استعداد و موفقیت در عرصه موسیقی بارها با آدل مقایسه شده. شباهنگ رو با تماشای این ویدیو به پایان می‌بریم. تا دیدار بعدی، شب و روزتون خوش. Feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something I gotta face. If I risk it all, could you break my fall? How do I live? How do I breathe when you're not here? I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up for you? I have to risk it all, 'cause the writing's on the wall. A million shards of glass that haunt me from my past, as the stars begin to gather and the light begins to fade, when all hope begins to shatter, know that I will be afraid. If I risk it all, could you break my fall? How do I live? How do I breathe when you're not here? I'm suffocating. I wanna my blood. Tell me, is this where I give it all up for you? I have to risk it all.
من علی مادی هستم. این بخش فارسی صدای آمریکاست.
اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 به وقت تهران.
این صدای آمریکاست.